استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
چند ساعت پس از ثبت نام رئیس جمهور افغانستان برای گرفتن تذکره برقی، رئیس اجرائیه گفت با بحث و دقت بیشتر در مورد توزیع این تذکره ها نیاز است. و سفیر امریکا در سازمان ملل متحد میگوید حالا زمان آن فرا رسیده تا شورای امنیت این سازمان بر علیه ایران اقدام کند. سلام، جعفر احمدی هستم با استدیوی پی یک رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. گزارش های خبری و تحلیلی ما را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. همکارم مصطفی صدیقی را همراهی کنید.
سرخط خبرها. ریاست اجرائیه گفته که رئیس اجرائیه فردا با رئیس جمهور در مورد تذکره های برقی صحبت میکند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران سرگرم دیدار از هند است و روسیه گفته هر گونه تحریم جدید امریکا بر مردم یا اقتصاد این کشور تأثیر اندک خواهد گذاشت. تفصیل خبرها. ریاست اجرائیه حکومت افغانستان در یک اعلامیه گفته توزیع تذکره های برقی به حیث یک قضیه بزرگ ملی نیازمند بحث بیشتر است تا به گفته این ریاست اجماع ملی و توافق همگانی در مورد به دست آید. در اعلامیه امروز ریاست اجرائیه همچنان گفته شده که در مورد توزیع تذکره های برقی روز شنبه رئیس اجرائیه با رئیس جمهور صحبت خواهد کرد. این در حال است که اداره ثبت احوال و نفوذ افغانستان میگوید پروسه بایومتریک که برخی مقامات بلندپایه حکومت به شمول رئیس جمهور این کشور برای توزیع تذکره های الکترونیک دیروز آغاز شد. وزارت امور داخله افغانستان از تقرر 93 تن از افسران ارشد جزو تام‌های قوماندانی امنیه کابل به شمول حوزه‌های امنیتی خبر داده است. بصیر مجاهد سخنگوی قوماندانی امنیه کابل و رادیو آزادی گفت این اقدام جزو پلان امنیت و اصلاحات وزارت امور داخله در پایتخت به شمار می‌رود. مجاهد گفت در برنامه دورانی ساختن وظایف پلیس تغییر و تبدیل همه آمران حوزه‌های امنیتی، معاونین داری جنایی، کشف و مدیران کنترل منطقه‌ای شامل است. مؤسسه ماین پاکی هالو تراست که توسط حکومت بریتانیا تمویل می شود پس از 10 سال فعالیت در ولایت هرات گفته که این ولایت از وجود ماین ها کاملا پاک سازی شده است. هالو تراست دیروز در اعلامیه گفت کارمندان افغان این مؤسسه بیش از 600 ساحه مهم را از ماین ها پاک سازی کرده و این حرکت در رشد اقتصادی هرات نقش خیلی مهم دارد. مقامات بریتانیا میگویند قبل از آغاز برنامه مؤسسه هالو تراست در هرات در سال 2008 میلادی سالانه 125 تن در نتیجه انفجار ماین کشته و یا زخمی میشدند. قرار است امروز تیم ملی کرکت افغانستان برای چهارمین مسابقه یک روزه با تیم ملی کرکت زیمبابوه مسابقه کند. این بازی ساعت 3 بعد از ظهر امروز به وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار می شود. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
برای تیم ملی کرکت از سوی کرکت بورد افغانستان کمپ تمریناتی در ولایت ننگرهار راه اندازی شده بود. بعد از آن بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در کمپی که در امارات متحده عرب برای آنها فراهم شده بود تمرین کردند و با آمادگی کامل در برابر تیم زیمبابوه بازی خواهند کرد.
آخرین و پنجمین بازی بین این دو تیم روز دوشنبه 19 ماه فوریه برگزار خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک دیدار 3 روزه وارد هند شده است. روحانی را در این سفر یک گروه بزرگ اعضای کابینه و تاجران ایرانی همراهی می کنند. قرار است امروز روحانی در جمع مسلمانان در شهر حیدرآباد هند سخنرانی کند. بعد از آن در دیلی جدید با رام ناد کووند رئیس جمهور و نرندرا مودی صدر اعظم هند دیدار خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا از ایران خواسته سه رهبر اپوزیسیون آن کشور را آزاد کند که از مدت 7 سال به این سو تحت توقیف در خانه هایشان قرار دارند. وزارت خارجه آمریکا دیروز در آستانه 7 سال توقیف مهدی کروبی و میر حسین موسوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی ایران و مدافع حقوق زنان زهرا رهنورد همسر آقای موسوی شد. کروبی که رئیس پارلمان ایران بود در سازماندهی تظاهرات گسترده کمک کرد که در اعتراض به نتایج انتخابات سال 2009 میلادی در ایران صورت گرفت. پس سلسله نارضایتی ها در ایران در جریان تظاهرات که اخیراً در بیش از 70 شهر ایران رخ داد، حداقل 25 تن کشته و بیش از 3000 تن دیگر دستگیر شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با تکرار از این تظاهرات ستایش کرده است. و روسیه میگوید هر گونه تحریم جدید ایالات متحده بالای مردم یا اقتصاد این کشور تأثیر اندکی خواهد داشت. دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه این مطلب را دیروز در صحبت با تلویزیون 24 روسیه بعد از آن بیان کرد که استیفن منوچین وزیر امور خزائن آمریکا روز چهارشنبه در نشست کمیته مالی مجلس سنای آمریکا گفت که آنها به طور فعال روی تحریم‌های جدید کار می‌کنند. صدر اعظم روسیه گفت اگر آمریکایی‌ها فهرست جدید یا برخی از تصامیم را اعلان کنند منجر به تغییر بزرگ نخواهد شد. کانگرس آمریکا در تابستان گذشته با اکثریت آرا روی وضع تحریم بالای روسیه رأی داد که با بی‌میلی توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ امضا و به قانون تبدیل شد.
یک و 7 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه تأکید رئیس اجرایی افغانستان روی بحث بیشتر در مورد توزیع تذکره های برقی. نگرانی ها به خاطر افزایش تحرکات طالبان و جنگجویان خارجی هم پیمانشان در شمال شرق افغانستان.
اینا اهداف بسیار کلان داره، میخواد که تعدادش زیاد شوه، طریق دلیز و خان با چین را پیدا بکنن.
یک مقام ارشد آمریکایی میگوید زمان آن فرا رسیده تا شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران اقدام کند. کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ها در افغانستان در سال روان چند دوسیه تخطی رسانه‌ای را بررسی کرده.
بیشتر از 70 دوسیه بررسی شده.
در برنامه حقیقت چیست از سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بیشتر خواهید شنید. سلام، خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. 1:08 پس از ظهر به وقت افغانستان است. میپردازیم به اختلاف ریاست جمهوری و ریاست اجرایی در پیوند به توزیع تذکره های برقی. چند ساعت پس از ثبت نام رئیس جمهور افغانستان برای گرفتن تذکره برقی، رئیس اجرایی گفته است به بحث و دقت بیشتر در مورد توزیع این تذکره ها نیاز است. استدلال عبدالله عبداللهین است که باید توافق همگانی در این زمینه حاصل شود. بر اساس یک اعلامیه ریاست اجرایی، آقای عبدالله بروز شنبه در این مورد با آقای غنی گفتگو می کند. محمد اشرف غنی ناوقت دیروز برای گرفتن تذکره برقی ثبت نام کرد. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
بانک ریاست اجرایی افغانستان به خاطر توزیع تذکره‌های الکترونیکی روی قناعت مردم تاکید می‌کند، اما رئیس جمهور غنی، رولا غنی و سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به خاطر به دست آوردن این تذکره‌ها فرم و اسناد خود را تکمیل کرده و نمره تذکره الکترونیکی را نیز به دست آوردند. رولا احمدزی سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس افغانستان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت روند بایومتریک و ثبت نام تذکره الکترونیکی روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری آغاز شد. وی میگوید روز گذشته برای اخذ تذکره الکترونیکی مرحله بایومتریک رئیس جمهور بانوی نخست و معاون دوم ریاست جمهوری تمام شد و فرمه های اخذ تذکره که برای آنها داده شده بود خانه‌پوری و درج سیستم گردید. آقای احمدزی میگوید در حال حاضر روند ثبت نام و بایومتریک وزرای کابینه، اعضای شورای ملی و برخی اعضای شورای عالی صلح ادامه دارد. این در حالی است که ریاست اجرایی با نشر اعلامیه گفته است که در قدم اول باید این مسئله به سطح دولت افغانستان به بحث گرفته شود و بعداً روند توزیع این تذکره ها آغاز گردد. در اعلامیه آمده است که عبدالله رئیس جایه روز شنبه در این مورد با رئیس جمهور غنی صحبت می کند. مسئله توزیع تذکره الکترونیکی از چندین سال بدین سو یک موضوع جنجال برانگیز میان حکومت و ولسی جرگه این کشور بوده است که در این اواخر کمیته مشترک شورای ملی فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی درباره تعدیل برخی ماده های قانون ثبت احوال نفوس را تایید کرد. قرار بود روند توزیع تذکره الکترونیکی در ماه جدی سال جاری رسما آغاز گردد، اما پیش از این اداره ثبت احوال نفوس گفته بود که روند توزیع این تذکره‌ها به خاطر مصرفیت‌های زیاد رئیس جمهور غنی به تعویق افتاده است. در این حال شماری کارشناسان حقوقی میگویند به خاطر توزیع تذکره الکترونیکی کدام موانع قانونی و حقوقی وجود ندارد و باید این روند بسیار زود آغاز گردد. کبیر رنجبر یک تن از این کارشناسان میگوید
یعنی قانون طی مراحل شده و این نافذ است و آره باید این تطبیق شود. به این مناسبت است که هیچ کس باید مانع تطبیق از این قانون نشه و اهمیت این را قبلا توضیح دادم. به این مناسبت باید مانع امی کار باید هیچ کس باید نشه.
آقای رنجبر میگوید با توزیع تذکره الکترونیکی بیشتر مشکلات کشور حل میگردد و لازم است تا در برابر این پروسه ملی مانع ایجاد نگردد. به گفته وی حکومت باید به خاطر توزیع تذکره الکترونیکی وقت را ضایع نکرده و با آغاز این روند به انتظار مردم نقطه پایان بگذارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است که حالا زمان آن فرا رسیده تا شورای امنیت این سازمان علیه ایران اقدام کند. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت این کشور از هر اقدامی که منجر به پایان یافتن حمایت از تروریستان در منطقه شود پشتیبانی می کند. این در حال است که به تازگی یک مقام ارشد پاکستانی گفته ایالات متحده طرح را برای شامل ساختن پاکستان در فهرست کشورهایی که در بخش مبارزه علیه تمویل تروریسم همکاری نکردند پیشکش کرده است. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان در عکس‌العمل با تلاش‌های تازه ایالات متحده آمریکا به خاطر شامل ساختن پاکستان در فهرست سازمان FATF میگوید حکومت این کشور از هر نوع اقدام که منجر به قطع حمایت از تروریستان در منطقه می‌گردد حمایت می‌کند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت حمایت از تروریسم پیامدهای خود را در پی دارد.
جمهوری اسلامی افغانستان قبلا هم به صراحت اعلام داشته است که حمایت از تروریسم، تفکیک قائل شدن در مبارزه با گروه های تروریستی و تقسیم تروریستان به تروریستان خوب و بد تبعات و پیامدهای خود دارد و دولت جمهوری اسلامی افغانستان از هر آن اقدامی که منجر به قطع حمایت از تروریستان در منطقه شود استقبال میکند.
این سخنان در حالی مطرح میگردد که به تازگی یک مقام ارشد پاکستانی گفته است ایالات متحده آمریکا طرحی را برای شامل ساختن پاکستان در فهرست کشورهایی که در بخش مبارزه علیه تمویل تروریسم همکاری نکرده پیشکش کرده است. در گزارش آژانس خبری رویترز آمده است که شمولیت پاکستان در فهرست سازمان بین الحکومتی معروف به FATF که در بخش مبارزه با پولشویی کار میکند اقتصاد پاکستان را شدیداً متضرر خواهد ساخت. مقامات پاکستانی و دیپلماتان غربی گفتند درج احتمالی پاکستان در این لیست وضعیت را برای سرمایه گذاران خارجی و شرکت های سرمایه گذاری دشوارتر خواهد ساخت. پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آمریکا کمک 2 میلیارد دلاری آن کشور را با پاکستان به حالت تعلیق درآورده بود. از سوی هم برخی اعضای مشان و جرگه نیز این اقدام آمریکا را یک گام مثبت برای محو تروریسم در منطقه دانستن میگویند. فشارهای کنونی آمریکا بر پاکستان آن کشور را از لحاظ سیاسی، نظامی و اقتصادی متضرر میسازد. نثار حارث یک تن از سناتوران در صحبت با رادیو آزادی گفت:
فشارهایی که ایالات متحده آمریکا بالای پاکستان وارد میکنه یک قدم مثبتی است که میتونه برای محو تروریسم در منطقه و برای فرا منطقه مثبت واقع شود. بعد از اینکه تحریم های پاکستان علیه افغانستان ایجاد شد و بخصوص در مسائل تجارتی ایجاد شد، افغانستان دانش به راه بدیل میشه برش پیدا کنه. بنان پاکستان است که باید مناسبات خود با افغانستان بهتر بسازد، جایگاه خود را تغییر بده تا بتونه از یک طرف منطقه از آرامش نسبی موجود.
آقای حارث میگوید تحریم های اقتصادی را که پاکستان بالای افغانستان آورده است بیشتر آن کشور را با مشکلات اقتصادی مواجه ساخته، نه افغانستان را. از سوی هم تاج محمد اکبر یک تن از کارشناسان اقتصادی نیز میگوید تلاش های تازه آمریکا علیه پاکستان مستقیما بالای رشد اقتصادی، تجارت و سرمایه گذاری آن کشور تاثیر منفی به جا میگذارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. طوری که پیشتر هم گفتیم سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است حالا زمان آن فرا رسیده تا شورای امنیت این سازمان بر علیه ایران اقدام کند. نیکی هیلی این سخن را پس از آن گفت که یک گزارش سازمان ملل متحد از فراهم آوری اسلحه توسط ایران به شورشیان حوثی در یمن پرده برداشت. در این گزارش آمده که ایران با دادن سلاح به حوثی‌های یمن چندین قطعنامه سازمان ملل را نقض کرده است. جزئیات این خبر را امید مرزبان دنبال کرده و حالا در استودیو با من است. مرزبان صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. یعنی که بیشتر در باری این خبر برای ما بگو.
سلام جکفر. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد مثل همیشه سخنان تند درباره ایران گفت و از اعضای این شورا خواست که بر علیه تهران اقدام کنند. هیلی گفت که گزارش سازمان ملل متحد واضح می‌سازد که ایران با فراهم کردن اسلحه به حوثی‌های شیعه در یمن با تکرار قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض کرده. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از اعضای شورای امنیت خواست که بر ضد ایران اقدام کنند. نیکی هیلی گفت جهانیان نمی‌توانند این سرکشی‌های صریح ایران را تحمل کنند و حالا زمان آن فرا رسیده که بر علیه ایران اقدام شود. خانم هیلی همچنان افزود که ایران باید بداند که رویارویی با جهان پیامدهای نیز دارد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در گذشته نیز بارها از فراهم آوری اسلحه توسط ایران به شورشیان حوثی در یمن سخن گفته، اما سخنان دیروز وی نسبتاً توجه بیشتر جلب کرد، چون ماه گذشته گروهی از کارشناسان سازمان ملل گزارش را آماده کردند که در آن گفته شده راکت‌های بالستیک و دیگر اسلحه ایرانی در اختیار حوثی‌های یمن قرار گرفته و این کار نقض صریح قطعنامه‌های سازمان ملل متحد است. اما ایران ادعا که به حوثی‌های یمن سلاح داده تایید نمی‌کند و رد کرده. سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های متعدد فراهم‌آوری سلاح به حوثی‌های یمن را منع کرده.
خوب است، حالا نگاهم بیاندازیم به تازه‌ترین ها در یمن. وضعیت در این کشور چگونه است و خبرهای تازه چیست؟
یمن هنوزم نارام است، مردمش از جنگ به شدت آسیب دیدند. سازمان ملل متحد گفته که یمن شاهد بدترین بحران بشری در جهان است، زیرا نزدیک به 17 میلیون شهروند این کشور به شدت نیازمند غذا هستند که از این جمله 7 میلیون نفر در فقر و ناداری سخت به سر میبرند. سازمان صحی جهان نیز در گزارش گفته که پس از پیوستن ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن 9200 نفر در جنگ کشته شدند. اداره صلیب سرخ نیز خبر داده که بیماری کولرا در یمن جان نزدیک به 2000 نفر دیگر را گرفته و 1 میلیون نفر را مصاب ساخته. در چنین وضعیت سازمان ملل متحد دیروز مارتین گریفیتس دیپلمات بریتانیایی را به حیث نماینده سازمان برای یمن معرفی کرد. همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا تقرر وی را تایید کردند. آقای گریفیتس پیش از این به حیث رئیس اجرایی اینستیتوت صلح اروپا در بروکسل کار میکرد. با تقرار مارتین گریفیتس به حیث نماینده سازمان ملل برای یمن، ای امیدواری به وجود آمده که شاید پیشرفت در بحران یمن به وجود بیاید، بحرانی که با جنبش به نام بهار عرب آغاز شد و سپس با استعفا و در نهایت کشته شدن علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشینش این کشور اوج گرفت.
تشکر از شما همکارم امید مرزبان گزارش میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت و همچنان خواهید شنید که مرتفع ترین هتل جهان در دبی گشایش یافته. اما پس از یک وقفه کوتاه شماری از مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور می کنیم. روزنامه نیویورک تایمز با گزارش سالانه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان توجه کرده است. نویسنده مطلبی در این مورد نوشته است که در این گزارش به جنگ 16 ساله در افغانستان نظر افگنده شده است. در گزارش آمده است که تلفات غیر نظامیان در گذشته ها زیاد بوده، اما در سال گذشته میلادی کاهش یافته است. نیویورک تایمز در این مطلب نوشته است این گزارش یک روز پس از آن پخش شد که جنرال جان نیکلسون، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، ارزیابی را در مورد پیشرفت نیروهای افغان نشر کرد و گفت که طالبان در جنگ افغانستان برنده نخواهند شد. در بخشی از گزارش یونما روی آنچه افزایش حمله های عمدی بالای غیر نظامیان خوانده شده نیز تمرکز صورت گرفته است. به نوشته روزنامه، هدف از این حمله ها کم ساختن اعتماد مردم نسبت به حکومت افغانستان بوده است. نیویورک تایمز با اشاره به گزارش یونما نوشته است که شمار تلفات افراد ملکی در سال 2016 در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر زیاد شده بود، اما تلفات در سال 2017 9% کاهش یافت. اما در گزارش آمده است که در نتیجه حمله های هوایی علیه طالبان و داعش تلفات غیر نظامیان در این کشور زیاد شده است. و روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا به آنچه آمادگی طالبان جهت گفتگو با امریکایی ها خوانده می شود توجه کرده است. گروه طالبان در یک نامه سرگشاده در این مورد ابراز آمادگی کرده است. اندپندنت به حرف های اول جنوری رئیس جمهور امریکا اشاره کرده که گفته بود فکر نمی کند که در حال حاضر آماده مذاکرات با طالبان باشند. دونالد ترامپ افزوده بود که طالبان مردم بیگناه را میکشند و نمیخواهند در میان کشتار جاری با طالبان مذاکره کنند. به نوشته روزنامه، وزارت خارجه ایالات متحده این نگرش را در یک اعلامیه تکرار کرده است. اندپندنت به نقل از اعلامیه نوشته است ما زمانی خواهیم فهمید که طالبان در مورد دیالوگ مسالمت آمیز جدی هستند که آنها برای گفتگو با حکومت منتخب افغانستان تمایل نشان بدهند و مبارزه وحشیانه خشونت آمیز خود را پایان بدهند. به نوشته روزنامه، در اعلامیه وزارت خارجه امریکا گفته شده است اعلامیه طالبان به تنهایی تمایل برای دخیل شدن در مذاکرات صلح را نشان نمی دهد. حمله های تروریستی وحشتناک اخیر طالبان در کابل بلندتر از این کلمات سخن می زنند. گروه طالبان در این نامه سرگشاده از مردم و کانگرس امریکا نیز خواسته است تا از دولت این کشور بخواهند تا به باور آنها اشغال افغانستان را پایان بدهد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد دختر برایتان خواهیم گفت که هرگز در و دیوار مکتب را از نزدیک ندیده.
پیام ها و نظریات شما. سلام به کارمندان رادیوی آزادی و شنونده های محترم رادیوی آزادی. سمیع سلطانی از ولایت لوگر هستم. از اینکه وضع امنیتی سال به سال روز به روز در افغانستان شدید می شود و مردم دچار تکلیف است از بی امنیتی. سربازان ما در مقابل مخالفین استادگی می نمایند. آفرین به سربازان قهرمان افغانستان. از آقای عبدالله احترام و تقاضا دارم لطف نماید سلاح و تجهیزات هوایی و زمینی اردوی ملی افغانستان را جستجو نماید که اردوی 110 ساله مردم افغانستان را چه کسانی تخت تاراج نمود. سلاح و تجهیزات اردوی ملی قهرمان ما به خون فرزندان این کشور اقبال شده بود. سلاح خون یتیم و بیوه بیچاره افغانستان بود. آقای عبدالله متوجه باش، پیام به خودت است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده بیچاره عبدالخالق از پران صحبت میکنم. تا در جریان میگذارم که این صدای ما را به خاطر خدا پر. امروز در پروان فقط روز در روز این مواد مخدر که بالت از پودر و هیروئین و شیشه و چی و چی است روز افزون شده را هستند. هر روز زیاد میشه، مواد فروخته زیاد میشه و مردم زیاد میشه. فقط زمای گوسفند و لینمی ها را در بازاره کنه میگن یک جایی را دمی بازاره کنه مثل رمه گوسفند و مردم یا این مواد را میخره. من نمیفهمم که نه دولت را این توجه میکنه، نه ملت توجه میکنه، نه مردم توجه میکنه. فقط ما از شما تقاضا میکنیم یا آوات ما را پخش کنیم و از دولت خواهد، از ملت کارکنهای دولت خواهد، خصوصا از کسایی که در راست هستند تقاضا میکنیم که به خاطر خدا، به خاطر ملتتان، به خاطر وطنتان کمک توجه بکنی. از غیران این ملت در این مواد مخدر میسوزه، هلاک میشه، در کوما میره. فقط امید است که آواز ما را پخش کنی. السلام علیکم و رحمت الله.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. اگر شما هم پیام دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید. 0700-08-46-20.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
مرتفع ترین هتل جهان در دبی گشایش یافته. این هتل 5 ستاره 7 به زودی برای مهمانان باز خواهد شد. جاوید نعیمی در این مورد بیشتر میگوید.
هتل جیفو را در قلب دبی به حیث مرتفع ترین هتل جهان ریکارد قائم کرد. با 356 متر ارتفاع این هتل ریکارد قبلی را فقط با تفاوت 70 سانتی متر در هم شکست. هتل ماریوت مارکیوس با 355.3 متر ارتفاع پیش از این به عنوان بلندترین هتل در کتاب گینس ثبت بود. ساختن هتل جیفورا 4 سال وقت گرفت. این هتل 528 اتاق دارد که در 75 طبقه جا داده شدند. انتظار می رود هتل جیفورا به زودی برای مراجعین و مهمانان باز شود. شهر دبی که مرتفع ترین هتل را در خود جا داده، بلندترین ساختمان جهان را نیز دارد. برج خلیفه با 828 متر ارتفاع تا هنوز به عنوان بلندترین ساختمان مانده که با دست انسان ساخته شده است.
سلام
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمانو بلدینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و کوشش میکنیم تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان به موقع برسانیم. گلنسای 19 ساله هرگز به مکتب نرفته. گزارش ویدیویی ما را در مورد این دخترک از باشنده های بامیان در صفحه اینترنت ما تماشا کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم زرغونه منگل با فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان امروز در اعلامیه گفت توزیع تذکره های الکترونیکی به حیث یک قضیه بزرگ ملی نیازمند بحث بیشتر است. تا به گفته این ریاست اجماع ملی و توافق همگانی در مورد به دست آید. وزارت داخلی افغانستان از تقرر 93 تن از افسران ارشد جزوتام های قماندانی امنیه کابل به شمول حوزه های امنیتی خبر داده است. مؤسسه ماین پاکی که توسط حکومت برتانیا تمویل می شود پس از 10 سال فعالیت در ولایت هرات می گوید این ولایت از وجود ماین ها کاملا پاک شده است. قرار است امروز تیم ملی کرکت افغانستان برای 4 مسابقه یک روزه 50 اوره با تیم ملی کرکت زیمبابوی مسابقه دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک دیدار 3 روزه وارد هند شده است. روحانی را در این سفرش یک گروه بزرگ اعضای کابینه و تجار ایران همراهی می کنند. و ایالات متحده آمریکا از ایران خواسته است 3 رهبر اپوزیسیون را آزاد کند که از مدت 7 سال به این سو تحت توقیف در خانه هایشان قرار دارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که پیشتر هم گفتیم گلنسای 19 ساله هرگز به مکتب نرفته. او در روستای در 27 کیلومتری شهر بامیان زندگی می کند. گلنسا به رادیو آزادی گفت که مهاجرت و فقر مانعی مکتب رفتنش شده. او آرزو دارد تا روز یک مرکز سواد آموزی برای دختران بی سواد مانند خودش در این محل ایجاد شود. طاهر زهیر والی بامیان بروز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی تعهد سپرد که به حل مشکل گلنسا و دیگر دختران این روستا خواهند پرداخت. نخست در مورد موقعیت و نفوس روستایی که گلنسا در آن زندگی می کند از آقای زهیر پرسیدم.
قلیه پیرداد در شیبرتو هست، در شیبرتوی بامیان و این جزی از ساحات مرکز بامیان شمرده میشه و موقعیت قلیه دقیقا در 27 کیلومتری شهر و مرکز بامیان قرار داره و به لحاظ مسافت موقعیت 27 کیلومتری و به لحاظ جمعیت این قریه یک شورا داره و این شورا شامل 400 عامل می باشد. بعد به لحاظ امنیتی بامیان خب یکی از ولایت های امنی افغانستان است و طبعا این ساحه و این قریه هم یکی از ساحات امن است و به لحاظ امنیتی هیچ گونه مشکلی در اونجا خودم مشکلی دیده نشد.
قریه پیرداد به گفته شما از ساحات امن و مرکزی، اما چرا در این قریه حداقل یک مرکز سواد آموزی هم به گفته باشنده های محل وجود نداره و با توجه به مشکلات فرهنگی هم مکتب جداگانه برای دختران هم فعال نیست؟
در قریه پیرداد یک لیسه مختلط داریم که دختران و پسران در او لیسه آموزش میبینن و تعلیم میبینن، اما اینکه در اونجا کورس سواد آموزی وجود چطور نداره ایره ما بررسی میکنیم. کورس های سواد آموزی در نقاط مختلف بامیان فعال هست و بامیان خوشبختانه که از ولایات است که کاندید است جهت کسب عضویت شبکه شهرهای یادگیری. به دلیل همین گسترده بودن مراکز یادگیری و سواد آموزی و در این قریه چطور فعال نبوده و چگونه دلیل چیست میره ما بررسی میکنیم.
میشه زمان را مشخص بسازین جناب والی؟ چی وقت بررسی میکنین؟
به کمترین فرصت روز شنبه ما در خدمت شما.
جناب والی صاحب، ما صحبت کردیم با یک دخترک به سواد گلنسا نام داره و به گفته خودش هرگز نتونسته به مکتب بره و دلایل مثل مهاجرت و فقر اقتصادی را مطرح کرده. آرزوی از این دخترک است که روز بتونه به یک مرکز سواد آموزی بره و درس بخونه. برای رسیدن این دختر به آرزویش شما به عنوان والی مقام درجه یک بامیان چی وعده میتین؟ شما حاضر هستین همچون یک مرکز را در اونجا ایجاد بکنین؟
جناب احمدی صاحب، من خدمت همه خانواده محترم و شریف و همچنان خدمت خواهرک گل ما که از مکتب بازمانده و از بیسوادی رنج میبره تعهد میسپارم که روز شنبه معلومات را دوباره اگر شما علاقه‌مند باشین در اختیار شما بگذاریم که علل و عوامل و دلایلی که از مکتب بازمانده و از بیسوادی رنج میبره چی هست. من رئیس معارف را همراه عامر سواد آموزی ولایت بامیان فردا موظف می سازم و یکی از همکاران اداره ولایت را موظف می سازم که برن در اونجا تمامی معلومات را بگیرن و بعد در خدمت شما هم قرار می تیم و بسیار قاطع خدمت شما وعده می تیم که ما اول همین دلیل دلیلی که در اونجا مرکز سواد آموزی زمستان سال یا به صورت دامدار فعال نبوده ایرم بررسی می کنیم و بعد وعده قاطع ما با شما می سته که در اونجا حتما یک مرکز سواد آموزی را فعال می کنیم.
طاهر زهیر والی بامیان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. افزایش تحرکات طالبان و جنگجویان خارجی همپیمانشان در شمال شرق افغانستان نزدیک سرحد با چین و تاجیکستان نگرانی های امنیتی را به همراه داشته است. مقام های محلی و نظامیان امریکایی در افغانستان اطمینان دادند که هیچ گروه تروریستی در افغانستان پناهگاه امن داشتن نمی تواند، اما باشندگان محلی مخصوصا در ولسوالی های وردوج و یمگان بدخشان که از بیش از 2 سال به این سو تحت کنترل شورشیان است نگرانند. گزارش مفصل مصطفی صدیقی را در این مورد بشنوید و سپس برنامه حقیقت چیست را نیز شنیده می توانید.
در سالهای 1990 که طالبان تقریبا تمام افغانستان را زیر کنترل خود درآورده بودند، ولایت کوهستانی بدخشان زیر اداره این گروه نبود. اما اکنون طالبان بیش از 2 سال است که 2 ولسوالی استراتژیک بدخشان، وردوج و یمگان را کنترل می کنند. نفوذ جنگجویان مسلح در بدخشان نگرانی های امنیتی را به همراه داشته، چون که این ولایت شمال شرقی با پاکستان، چین و تاجیکستان سرحد مشترک دارد. عبدالوهاب مجروح یکی از هزاران بیجا شده محلی است که 2 سال پیش پس از آن که طالبان و جنگجویان خارجی متحدشان وردوج را تصرف کردند مجبور شد ولسوالی خود را ترک کند. مجروح، معلم 38 ساله با همسر و 5 فرزندش اکنون در میان هزاران تن دیگر در ولسوالی بهارک پناه گزیدند. او در صحبت تلفنی از بهارک برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
سال سیرم که مکاتب ما مسئوله تا تقریبا 300 معلوم ولسوالی وردوز ما در اشکاشان، زراغ، ورخان، کیشان، بارک، شهده، جرمدنی ولسوالی همدوار ولسوالی وردوز و طور خدمتی در اجاسن. عشق زکات و دیگه همه چیز برایشان برمو دلون جمعاری می شود. چارمه از از خوشوری همه از ایوانات و همه چیز اینها زکاتشان بگیرن. باید هم در هر قریه وردوز هست، در همه قریه چاکران هست، مرکان هست، ترنگ هست، در هر قریه پوسا برن، قرارگاه دارن. بیوه همه یکیم و بیوه که یک نام داره، همه مجموعه که یک نام همه خدا برای بدر مسئول برای طالب تکلیم بکنه.
محمد دولت خاور ولسوال وردوج اکنون در بهارک فعالیت میکند. او میگوید بسته شدن 17 مکتب در وردوج حدود 11,000 شاگرد به شمول 5,000 دختر را از فراگیری دانش بی بهره کرده است. او معتقد است که هزاران نفر از میان جمعیت 35,000 نفری وردوج از زیر تسلط طالبان گریختند. خاور میگوید که شورشیان نسخه کوچکی از امارت اسلامی طالبان را در وردوج ایجاد کردند.
من در نخستین روزی که نامده بودم مکمل دستگاه تلویزیون که بودم رو دادم به مردم که برید دستگاه جمع شود. کاملا مکمل. و همچنان شما بهتر معلوم که خود نمازخوانی از فریضه اسلامی که رفت به توان و به خشی مسلمان ها براون. اما فقط او یا مثلا ناظری رفتن به مساجد و کسی که مثلا به مسجد چرا نیامده جریان داره. دیگر همچنان زنها را بیرون محرم شهری اینو نمیمونن که در بزرگ رو دم یک بزرگ کوچکی که در وردوج بیرون محرم در اجازه رفت آمد به زنها هم وجود نداره. عین همون قیدوزی که در دوران سابق طالب داشته خیلی نمون در ولسوالی وردوج تدبیر میشه.
به گفته خاور حضور جنگجویان خارجی در ولسوالی وردوج وضعیت را پیچیده تر ساخته است.
تعداد زیادی مردم های همه ازبکستان و ایغورای چین و هم اطلاق مسئله خارجی تاجیکستانی ها اینا زیاد در ولسوالی وردوج هستند. بالاتر از 150 تا حدود 200 نفر خارجی در ولسوالی وردوج اطلاق مسئله هستند و اینا همیشه حضور دارند و بین خودشون تعلیم و تربیه های نظامی و عسکری دارند و در منطقه وردوج هستند.
وردوج کوهستانی و دهلیز واخان را دارد. دهلیز واخان یک نوار باریک در خاک افغانستان است که به مرز چین امتداد می‌یابد. خاور می‌گوید که این منطقه مورد توجه جنگجویان وابسته به جنبش اسلامی ترکستان شرقی قرار گرفته است. این سازمان که توسط ایالات متحده و چین یک گروه تروریستی اعلام شده، در 2 دهه گذشته با گروه‌های طالبان افغان و پاکستانی به نحوه در ارتباط بوده است. یک مقام محلی در بدخشان به این باور است که اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی که عمدتاً اویغورهای منطقه شنجن در شمال غرب چین هستند، تلاش دارند خود را به چین برسانند. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان است. او در گفتگوی تلفنی برای رادیو آزادی گفت که جنگجویان خارجی به شمول اویغورها در ولسوالی‌های وردوج، یمگان و احتمالاً در راغستان فعالیت دارند.
مولای فرقان کلان اینا هستن، در مجموع خارجی از این آدم اطاعت میکنن و تعداد امی اویغورها در مجموع بالاتر از 50 نفر است و اینا اهداف بسیار کلان داره، میخواه که تعدادش زیاد شوه و از این طریق به طریق دهلیز واخان به چین را پیدا بکنن. اما تعهدات ما با چینایی هم امیز که ما نمیمانیم که اینا از این طریق وارد چین شوه، سینکان شوه و ما به شدت در برابرش میجنگیم.
بیدار میگوید که جنگجویان خارجی از کشور همسایه پاکستان به بدخشان نفوذ کردند.
وقتی که پاکستان وزیرستان شمالی و جنوبی را تصفیه کردند از طریق چترال و توپخانه که در اون وقت سرحدات ما باز بودند، به منجان آمده و از طریق منجان به کران و منجان و بالاخره به خستک پیوستند. یعنی در اون وقت سرحد باز بودند. به قسمی از اقسام شاید آلی هم تیر شده و همچنان ما سرحد به
ولایت نورستان داریم، با ولایت کنر داریم که اردو ولایت ای کاملا ناامن است. اینا میتونن که از این ولایت هم و از طریق پاکستان به نورستان و کنر و از کنر و نورستان به بدخشان وارد شوند.
نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان در 8 فوریه در یک اعلامیه مطبوعاتی گفتند که قرارگاه‌های طالبان و اعضای جنبش اسلامی ترکستان شرقی را در بدخشان بمباران کردند. در این اعلامیه آمده که حمله‌های هوایی ایالات متحده در ولایت بدخشان کمپ‌های آموزشی طالبان و دیگر مواضع جنگی را نابود کرده. این کمپ‌های آموزشی از عملیات تروریستی در داخل افغانستان و همچنین عملیات که از سوی جنبش اسلامی ترکستان شرقی در منطقه سرحد با چین و تاجیکستان انجام می‌شد حمایت می‌کرد. در ادامه اعلامیه آمده که هیچ گروه تروریستی نمیتواند در افغانستان پناهگاه امن داشته باشد. اعلامیه افزوده که جنگجویان جنبش اسلامی ترکستان شرقی تهدید برای چین به شمار میروند و از پشتیبانی طالبان در بدخشان و سراسر منطقه مرزی برخوردار هستند. در پکینگ سخنگوی وزارت خارجه چین جیانگ شوانگ هفته گذشته گفت که آنها اطلاعات خاص در مورد این موضوع ندارند. با گزارش رویترز این مقام چین گفته که مبارزه با جنبش اسلامی ترکستان شرقی دغدغه اصلی مبارزه علیه تروریسم را برای چین تشکیل می‌دهد و اینکه مبارزه در برابر تروریسم مسئولیت همه کشورهای جهان است. طالبان هنوز در مورد وضعیت در بدخشان و حمله های اخیر تبصره نکردند. از سوی هم نمیشد ادعاهای طرف های درگیر در خط مقدم نبرد در مناطق دور افتاده شمال شرق را به گونه مستقلانه تایید کرد. محمد زکریا سودا نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه افغانستان است. او در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که جنگجویان در تلاشند تا بدخشان را به تخته خیز برای جنگ‌های نیابتی در منطقه مبدل سازند.
اینمی تروریسم است و اینمی تروریست است که بدخیره به بار آورده و کشورهای همسایه، مداخله کشورهای همسایه و جنگ‌هایی که به خاطر کشورهای همسایه در افغانستان میشه. افغانستان و بالخصوص بدخشان را میخواند به عنوان یک تخته خیز جنگ نیابتی در دنیا بسازند.
اما سودا گفت که هیچ کس از تنش و کشمکش در بدخشان سود نخواهد برد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
بسیاری ها از پالیسی نشراتی رسانه های کشور به شدت انتقاد دارند. حتی به این باورند که در بسیاری حالات رسانه های افغانستان به کشورهای بیگانه کار و فعالیت می کنند. این که این نگرانی ها چقدر بجاست و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در قبال این رسانه ها چی مسئولیت دارد؟ در برنامه این هفته حقیقت چیست با آن پرداختیم. در این برنامه محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را با خود داریم.
خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. با توجه به پالیسی نشراتی برخی رسانه ها یا رسانه های تصویری، نظارت و بررسی وزارت اطلاعات و فرهنگ من حیث یک نهاد مسئول در قبال از این رسانه ها چی است و چه کارهایی را تا حال انجام داده؟
تشکر. وزارت اطلاعات و فرهنگ به حیث یک بخشی از حکومت و نظام متعهد به اصولی هستند که در آن آزادی بیان تسجیل شده. ما کمیسیونی داریم به نام کمیسیونی بررسی تخطی رسانه ها. وظیفه از این کمیسیون این است که به صورت متواتر رسانه ها را زیر نظر داشته باشن و در مورد آن فعالیت و حرکت و شیوه کاری که تخطی شمرده شون او را بررسی میکنن.
به ارتباط کمیسیون را که شما اشاره کردین، انتقادایی است که کمیسیون خیلی خاموش است و از تخطی هایی که در رسانه ها صورت میگیره اینا اصلا هیچ جلوگیری کرده نتانستن.
ما به این موافق نیستم، به دلیل اینکه چونی در هر هفته یک جلسه دارن و در اون جلسه تصمیم گرفته میشن و تصمیمشان هم اثرگذار هست. دو شیوه کار هست. یکی یک تعداد کسا به یک کمیسیون درخواست میتن که یکی از رسانه ها در حقشان تخطی کردن. ما کمیسیون مکلف است بر اساس هدایت قانون که او را بررسی کنن، هم عارض را و هم کسی که سرش عارضه صورت گرفته اردویشان معلومات مکمل بسازن، هم را مستند سازی کنن، بعد از او تصمیم میگیرن. ما سینه و تصمیم معمول هست در کمیسیون. تصمیم اولی این است که در تفاهم با دو طرف اصلاح را به وجود بیارم که یکی عذر بخواه و دیگه هم ببخشه. شوی دوم کار این است که تصمیمی که میگیریم به این شوه است که ما برای جمع کردن اسناد و مستندسازی ادعاها اونا را به چرنوالی معرفی میکنیم و چرنوالی اجراءات لازمه خود را میکنه. و حالت سومی هم وجود دارن و ایست که ما با نظر داشتی اصول و قوانینی که در مطبعات هست ما از مراجع مختلف زمینه سازی کنیم تا به حل مشکل برسیم. چند مرجع را که اثرگذار می باشن و احساس شون که مؤسسات و این نهادها در این معضله می تنم رای ما همکار شون، ما از اونا کمک می خواهیم.
وزیر صاحب، می خواهیم را پرسان بکنم که در سال 1396 کمیسیون بررسی از تخطی های رسانه‌ای چند مورد تخطی رسانه‌ای را بررسی کردن؟
بیشتر از 70 دوسیه بررسی شد. هر جلسه ای که صورت گرفتن 4-5 در بعضی ها 10 کیس مطرح میشن و بررسی میشن، بیشتر از 70 در این جریان زیستان.
و شامل کدام مورد بوده این 70 مورد؟
یکی دو مثال هم یاریم. بر یکی از رسانه ها ادعا شد که اینا خبر ناموثقی را از رسانه های اجتماعی که در اونجا زیاد خبرها بدون استناد نشر میشن یک رسانه اتکا کردن بر این رسانه. بعضی از شبکه های اجتماعی اینا نباید بی اتکا میکردن، خبر ناقص را از اونجا گرفتن، کسی عرض شد و رسانه به امرای زنمو کسی که عرض شده هر دویشان معرفی شدن و اکنون در لوی چرنوالی در امی بخش مطبعات تحقیق جریان داره و اینا به حقوق خود میرسن.
یعنی از امی 70 قضیه را که شما اشاره کردین تنها 2 نفر تا حال به سرانوالی معرفی شدن؟
نه، ما 2 مثال را برای شما گفتم.
مجموعا چند نفر معرفی شدن؟
ای که به سرانوالی معرفی شدن دقیق یاد من نیست، ولی بیشتر از 15-16 موضوع و دوسیه به سرانوالی معرفی شدن.
شما پیشتر در بخش صحبتهایتون گفتین زمانی که یک کس عارض شد بالای یک رسانه بعد از او کمیسیون تخطی رسانه ها فعالیت میکنه. در صورتی که بعض رسانه ها پالیسی نشراتیشان قسم باشه که بالای اذهان عامه یعنی همه مردم تأثیر منفی بگذاره، در او زمان شما اقدام میکنین یا نمیکنین؟
در جریان همی سالی که در حال گذر هست 3 مرتبه وزارت اطلاعات و فرهنگ به حیث یک نهاد که وظیفه‌اش دفاع از منافع عمومی جامعه هستن به می کمیسیون عرض شده و به کمیسیون درخواست دادن رسما و کمیسیون او را بررسی کردن. یک بار وزارت اطلاعات و فرهنگ عرض شد که در بعضی از حالات خاص که خاصتا امنیتی که شهر کابل و یا در تمام کشور حوادثی به وقوع می پیونده، نشرات در آن زمان موقفی یک تبلیغی را می گیرن که او موقف به منافع ملی مساعد نیست. همین موضوع را به کمیسیون به حیث یک عریضه مطرح کردن، کمیسیون بررسی کردن و پس به وزارت اطلاعات فرهنگ وظیفه داد که ایره مستندسازی کنن و وزارت اطلاعات فرهنگ او را مستندسازی کرد. پس به امرای تمام اسناد به کمیسیون عرض شد و کمیسیون فیصله کرد که به همه رسانه ها خبر داده شوند که در حالات حساسی خاصتا امنیتی به هیچ صورت یک طرف را و یک جهت را به تبلیغ نگیرن. و ما راضی هستم که تعداد زیادی از رسانه ها در همچو و حوادث که بعدن اتفاق افتاد ما دیدیم که موقف رسانه ها بر اساس زنمو یاد داشت، موقفی یک موقفی اصول جورنالیستیکی و مبنی بر قانون بوده.
وزیر صاحب شما گفتین تعداد از رسانه ها این فیصله را مراعت میکنن، یعنی هستن برخی رسانه ها که نوزم این فیصله شما را مراعت نمیکنن؟
اصلا نمی موضوع در موردی ایده ای از رسانه ها بود.
در کنار از این برخی اوقات تصویرهای از طریق رسانه ها نشر میشه که تأثیر خیلی منفی بالای روحی همه مردم به ویژه بالای افرادی که زیر سن 18 سال قرار دارن، مثلا تصویرهای جنگ، تصویرهای حملات انتحاری، تصویرهای کشتار، تصویرهای خون نشر میشه. در این قسمت شما چی اقدام کردین؟ آیا کدام فیصله ای را اتخاذ کردین و رسانه ها فیصله تان در این قسمت تطبیق میکنن؟
ما راپور رادیو آزادی را در می رابطه شنیدم که از رسانه های تصویری شکایتی بود که در بعضی حالات صحنه های را به نمایش می گذارن که مردم و جامعه و فامیل ها را متاثر می سازن. ما یک کمیسیون دیگری هم دارم که او کمیسیون مطبعاتی است، مطبعات است یا رسانه ها یا شورای عالی مطبعات. در شورای عالی همین موضوع مطرح شد و تصمیم گرفته شد که تا جلسه دیگر در جلسه گذشته مطرح شد که یک تعداد اعلانات در بعضی از رسانه ها به نشر میرسند، چی تصویری چی صوتی، و موافق به حال جامعه ما چی از لحاظ ادبی و چی هم از لحاظ فرهنگی و روانی نیستند. این موضوع در شورای عالی مطبعات مطرح شد و شورای عالی با وزارت اطلاعات فرهنگ وظیفه سپرد که همین موضوع را مستند سازی بکنن و مراجعی که اعلان تهیه میکنن و مراجعی که اعلان را به نشر میسپارن، خاصتا آن ایده از اعلاناتی که جامعه را متاثر میسازن، هر دو طرف را با امرشان صحبت های اجرا بکنن و جلسات بگیرن و با نتیجه مشخص به شورای عالی مطبعات بیاین.
بله، اما جناب وزیر صاحب این اعلانات که نشر میشه که تبلیغ میکنن به نحوه برای دشمن یا به مخالفین، مثلا یه چیز تازه نیست، 17 سال است که اینا نشر میشه. در 17 سال شما چرا کار نکردین، اقدام نکردین؟
در بعضی حالات تقدم و تأخر در وظایف و مشخص کردن اولویت ها در ادارات مطرح میشن. اولین بار در شورای عالی مطبعات این موضوع مطرح شد، قبل از اون مطرح نشده بود. ما اکنون این را در اولویت های خود قرار گرفت دادیم.
در حالی که 10 سال است که اینا نشرات دارن یا فعالیت دارن، امی اعلانات نشر میکنن، های شما قادر خواهید شد تا جلو نشر همچو اعلانات بگیرین؟
بله، یک تعداد از شبکه ها هستن که بیرون از افغانستان هستن، کنترلش از افغانستان برای ما دشوار هست، ولی ما میتونیم.
اما جناب وزیر صاحب اینا از طریق رسانه‌های داخلی افغانستان به نشر میرسن،
برای به نفع دشمنی ملت، دشمنی افغانستان، هیچ رسانه‌ای حق ندارن به نفعشان تبلیغ بکنن. این چنین رسانه وجود ندارن، اگر باشن هم از بیرون از کشور تنظیم میشه.
خیلی تشکر وزیر صاحب که بر ما فرصت دادین.
ممنون از شما، تشکر.